أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه مطلبی رو ما عرض کردیم که این روایاتی که در باب خمس کنز یا خمس معدن وارد شده، اینها هیچ گونه دلالتی نداره مگر بر این مقدار که معدن رو در اونجایی که مستخرج مالک می شود، و اگر دلیل خمس نمی بود همه اختصاص به مستخرج داشت. دلیل خمس می گوید این مالک معدن باید خمس رو بپردازد، اما اینکه در کجا مالک می شود معدن رو و در کجا مالک نمی شود، اون رو از راه ادله دیگر باید استفاده کنیم، ولو دلیلش تبعیت معدن برای زمین باشه. در اونجایی که معدن فرض کنیم در عمق خیلی زیادی قرار نگرفته، اما دلیل خمس معدن نمیگوید کجا معدن رو مالک می شود. این متعرض این نکته است که اونجایی که مالک هست باید خمسش رو بپردازه. در باب دلیل کنز هم همین معنا رو به عینه ما عرض کردیم، گفتیم مثلا این که بزنتی در اون روایت اون روز میپرسه سألته اما یجب الخمس فیه من الکنز، متفاهم عرفیش اینه، یعنی اون کنزی که ملک برای واجد کنز هست، و اگر مسئله وجوب خمس نبود تمامش رو مالک بود و دیگه خمسی هم لازم نبود به پردازد. اما چنین معدنی رو، چنین کنزی رو دلیل میگوید خمسش رو باید واجد بده و چهار خمس دیگر باقیس بر ملک واجد. اما اینکه این روایت دلالتی داشته باشد برای اینکه کجا کنز مالک ملک برای واجد هست و کجا کنز ملک برای واجد نیست، عرض کردیم این معنا رو دلالت نداره، باید از راه دیگری ما ملکیت واجد کنز رو استفاده کنیم، نه از این دلیلی که دلالت بر وجوب خمس می کند. لیکن مرحوم آقای بروجردی علی الله مقامه الشریف در درس اینطوری که من از سابق در بعضی از نوشتجاتم یافتم و تقریر کردم بحث خمس ایشون رو، ولو اینکه مختصرم هست، چاپم نشده، ولی در نوشتجات خطی من بحث خمس ایشون به طور مختصر وجود داره. در اونجا که من ملاحظه کردم یک مطلبی رو ایشون ذکر کردن، فرمودن که ما بین ادله وارده در خمس معدن و ادله وارده در خمس کنز فرق وجود داره. چه فرقی وجود دارد؟ منشأ فرق چیه؟ می‌فرماین فرقش اینه که اون ادله داله بر ثبوت خمس در معدن اون دلالت ندارد بر اینکه کجا انسان معدن رو مالک می شود و کجا مالک نمی شود، موضوع رو دیگه بیان نمی کند که معدن رو در کجا مالک می شه و در کجا مالک نمی شود، ولی میگه در اونجایی که مالک معدنه یک خمسش رو باید بپردازد. در ادله وارده در معدن این مطلب رو میفرماین، اما میفرماین ادله‌ای که در باب کنز وارد شده ما از خود این ادله و روایات می توانیم استفاده بکنیم که هر کجا عنوان کنز وجود داشت، حالا ولو به صورت عموم مثلا قابل تخصیص، هر کجا کنز وجود داشت واجد این کنز و اون کسی که این گنج رو یافته مالک این کنزه. خب چه فرقی بین این دوتا؟ با اینکه در تعبیر روایاتش هم تقریبا تعبیر واحده، در یکی میپرسد اگر نظرتون باشه سألتهو عن المعادنه کم فیها، شما این رو معنا میکنید یعنی معدنی که مملوک برای مستخرجه اما کجا ملک مستخرجه و کجا نیست، از جوابی که امام میدهند به وجوب خمس نمیشه استفاده کرد. در باب کنزم نظیر همین تعبیر در صحیحه بزنتی که ملاحظه فرمودید یا در روایات دیگرش همین معنا وارد شده بود، سألته اما یجب الخمس فیه من الکنز، امامم اون جواب رو فرمودن که ما معنا کردیم و اختلافی هم بود در معنای این روایت. ایشون میگن از این روایت و اطلاقات دیگر استفاده می شود که هر کجا عنوان کنزی باشه و کسی واجد اون کنز بشه یسیر و ملکن له، بعد از آنی که مالک شد یجب علیه الخمس، اصل ملکیت کنزم از همین اطلاقات وارده در خمس کنز استفاده می شود. چرا؟ حالا چه فرقیه بین کنز و معدن؟ که در معدن از اطلاقاتش این معنا استفاده نمی شود، ولی در کنز استفاده می شود. بیان ایشون به طوری که خودم تقدیر کردم و ظاهرن هم اشتباهی در تقریر نبوده، بیان ایشون اینه که بین معدن و کنز دو تا فرق وجود داره. یک فرقش این است که معدن یکی از راه‌های اکتساب عقلایی مردمه و بعضی از افراد اصلاً کار و کسبشون عبارت از معدن و استخراج از معدن و فروش آنچه که استخراج میکنند از معدن. بالاخره معدن خودش یکی از طرق عقلائیه تجارت و کسب و معامله و یدور علیها مدار تشبدار و تعیش و عرض می شود زندگی در همه اعصار چنین بوده، حتی فی عصرنا هازا و در عصور متأخرم مطلب همینطوره. اما مسئله کنز، کنز که نمی شود راه برای اکتساب و تعیش باشه، کنز یه چیز تصادفیه، یه چیزیست که گاهی یافت می شود. اینطور نیست که کسی پایه زندگی خودش و بنیاد اعاشه خودش رو بر کنز بگذارد. کنز این یک امر اتفاقی و یک امر تصادفی است به خلاف معدن. این یک فرق بین معدن و کنز. فرق دومی که می‌گذارم بین معدن و بین کنز، فرق دومش عبارت از این معناست که می‌گویند که در باب کنز تبعیت برای زمین وجود نداره. حالا عرض کردیم اون اعماق 300 متری و 400 متری رو کار نداریم، لکن یک کنزی در 3 متری زمین پیدا شد. آیا این کنز تابع زمینه یا تابع زمین نیست؟ مسئله تبعیت کنز ولو در اعماق خیلی کم این مطرح نیست. اما بخلاف معدن، معدن از اجزاء زمینه و نوعاً هم مشتمل بر ذرات زمینه که مخلوط با ذرات ذهب و فضه و امثال ذلک میشه. و اگر از ذرات زمینم نباشه، مثل نفت مثلا، حالا با اون اشکار رو کنار بگذارید که عمق زیاده، مسئله تبعیته. حالا به جای نفت اگر کسی یه چاه 10 متری رو حفر بکنه و آب فوران بکنه از این چاه، خب این آب تابع زمینه و مربوط به زمینه. یا چیز دیگری که عنوان معدن داره، اگر تحقق داشته باشد. پس فرق دومی که بین معدن و کنز می‌گذارند، اون عدم تبعیت کنز برای زمینه، اما معدن، معادن معمولی، اینها جزء زمینه و تابع زمین حساب میشه و اونطوری که ما عرض کردیم حتی در اعماق خیلی زیادم این تبعیت محفوظه. این دوتا فرق رو ایشون بین معدن و کنز گذاشتن. لکن جوابی که از ایشون میتوانیم بدیم این است که این دوتا فرق شما درسته. ما قبول داریم که کنز تبعیت برای زمین نداره، قبول داریم که معدن تابع برای زمینه، و همینطور اون فرق اول رو قبول داریم که نوعاً معادن از اجزای خود زمینه، و یا اگر اجزای زمین هم نباشه متکون در زیر زمینه. اما کنز یه چیز اضافه ایه، یه مطلب اضافه ایست که او رو نمیشه به زمین نسبت بدهیم و به عنوان اجزای زمین و اجزای ارض به حساب درآوریم. این دوتا فرق رو قبول داریم ما، اما اینکه از این دوتا فرق اون نتیجه ای رو که ایشون میخوان استنتاج بکنن استفاده میشود، این محل مناقشه است. آیا وجود این دو فرق سبب میشود که ما بگیم اگر سائل سوال بکند بگوید سألته عن المعادن کم فیها، فرض کنید امام میفرماید درش خمسه، بگیم این دیگه نظر به این معنا نداره که کجا معدن ملکه و کجا ملک نیست. اما در باب کنز اگر عین این عبارت و عین این جواب بیاد بگوید سألته عن الکنز ما فیه، امامم در جواب بفرماید که خمس درش واجبه. چطور بین این دوتا فرقه بگیم این سوال و جواب دوم دلالت می کند بر این که کنز مطلقا ملک واجدشه، اما در باب معدن هیچ دلالت نداره بر این که مطلقا ملک مستخرجه؟ بلکه اون حرفایی که زدیم که زمین گاهی زمین مباهه، گاهی زمین مالک شخصی داره، گاهی اراضی مفتوحت انوطنه، در اراضی مفتوحت انوطن گاهی آمره حال الفتحه، گاهی موات حال الفتحه. اون تفصیلی که ذکر کردیم اون حرف رو بیاریم، اما در باب کنز این رو به عنوان یک اصل اولی بگیم ما از این روایت استفاده میکنیم و مواردی هم که ملکیت برای واجد کنز نیست اون به صورت تخصیصه. یه عموم اینجوری مثلا داریم که کل کنزن وجده انسانون یسیر و ملکن للانسان. آیا یه همچین معنایی به نحو عموم یا اطلاق از ادله ثبوت خمس در کنز ما میتونیم استفاده بکنیم، یا اینکه به نظر ما هیچ گونه فرقی بین ادله معادن و روایات کنز وجود نداره، ولو اینکه مفروعاً عند السائل اون معدنی است که ملک مستخرج باشه، اون کنزی است که ملک واجد باشه، اما نمیگه کجا ملکیت هست و کجا ملکیت نیست. مفروعاً این معنا هست، کسی که از مسئله خمس سوال میکنه پیداست که این معنا پیشش مسلمه که اگر دلیل خمس نباشه همه کنز مال اوست، به اجمعه اختصاص به او دارد. اما دیگه کجای این عبارتی که میگوید یجب الخمس علیه کجا دلالت داره بر این که به طور عموم یا اطلاق هر کجا کنزی رو پیدا بکند یسیر و ملکن له، که ما بعدن که بحث میکنیم دنبال دلیل مخصص باشیم و دلیل مقید، و الا اصل اولی و دلیل اولی اقتضا کرده باشد ملکیت کنز رو به نحو عموم و اطلاق. ما نمیتونیم این معنا رو از ایشون بپذیریم، ولو اینکه درسته یه قدری هم به ذهن میاد که همون مسئله تبعیت و عدم تبعیت خب یه نقشی داره، اما خب نقش در چی داره؟ فرض کنید در اونجایی که مالک شخصی داشته باشه، من بخوام برم معدنی رو از ملک شخصی زید استخراج بکنیم، گفتیم این توقف بر اذن او داره، توقف بر اجازه او داره. اما اگر بخوام در یک زمین مباحی رو من بخوام برم یک معدنی رو استخراج بکنم که توقف بر اذن هیچ کسی نداره، اینجا باید دلیل دلالت بکند بر اینکه ارتباط به من مستخرج پیدا میکنه. دیگرانم اگر به جای من استخراج میکردن مالک این زمین میشدن. این فرق تبعیت و عدم تبعیت در باب کنز این یه قدری این حرف رو نزدیک میکنه، ولی روی هم رفته این نتیجه گرفته نمیشود که ما خلاصه این نتیجه رو اینجوری بگیم، بگیم بر حسب روایات ثبوت خمس در کنز این است که الکنز و ملکن لواجده، اما بر حسب ثبوت روایات خمس در معدن این نیست که المعدن و ملکن لواجده. آیا یک همچی فرق را به نحو یک اصل کلی میتونیم ما از این روایات استفاده بکنیم؟ یا همونطوری که من عرض کردم که مفروعاً عند السائل و عند الامام اون معدنی است که ملک مستخرجه، اون کنزی است که ملک واجدشه، اما کجا ملکیت حاصل می شود و کجا ملکیت حاصل نمی شود اون را از راه ادله دیگر باید استفاده بکنیم و الا دلیل خمس هیچ دلالتی بر این مطلب نمی کند. این هنوز نرسیدیم با اون بحث، هنوز نرسیدیم. شما ترتیب بحث رو رعایت بکنید. او از نفس دلیل وجوب خمس در کنز این معنا رو استفاده میکنه. میگه همین صرف این که میگه در کنز خمس هست یعنی کنز مملوک واجدشه. کجا مملوکه؟ همه جا به نحو اطلاق، هر جایی که عرض بشود کنز صدق میکند. آیا میشه این معنا رو استفاده کرد بینکم و بین انفسکم، یا این رو باید از خارج ما بیاییم استفاده بکنیم؟ بگیم مفروغن عند السائل و عند الامام علیه السلام اینه که سائل سوال میکند اون معدنی که ملک مستخرجه چه مقدارش باید بده، اون کنزی که ملک واجدشه چه مقدار باید بده، اما از جای دیگر باید استفاده ملکیت کرد. خب حالا که بحث به اینجا رسید، این همین مرحله پیش میاد که کنز رو انسان در کجا مالک میشه و در کجا مالک نمیشود. اونطوری که ایشون فرمودن، مرحوم سیدم در کتاب عروه ذکر میکند، میفرماید کنز اگر در بلاد کفار باشه و هیچ بلد اسلامی که تحت حکومت اسلامیه، ولو این اسلامی هایی که دروغی خیلی از این کشورهای اسلامی به خودشون میبندن، اگر رسماً در بلاد کفار کسی گنج رو پیدا بکند، چه کفار حربی باشند و چه غیر کفار حربی، اینجا اجماع در حقیقت قائم بر این معناست که انسان این کنز رو مالک میشه. راجع به کافر حربیش که علل قاعده است، برای اینکه کافر حربی نه مالش احترام داره و نه دمش احترام داره، و کنزی که در بلاد کفار پیدا میشه پیداست که این مربوط به کفاره، و اگر کفار حربی باشن این کنز رو انسان مالکه. اما اگر غیر حربی باشن که این متفرع بر این است که ما این معنا رو عرض می شود که تصور بکنیم، چون این محل اختلافه که آیا ما سه نوع کافر داریم یا دو نوع کافر داریم. این که بین ما ها معروفه که کافر حربی و کافر ذمی که دو نوع برای کفار ما تصور میکنیم، ظاهرا اینطور نیست. برای اینکه کافر ذمی اونیست که در ذمه اسلام و مالیات و جزیه به دولت اسلامی میپردازد، اما یه مملکت کافری که نه با مسلمان ها جنگ دارن و نه در ذمه حکومت اسلامی هستند، نه مالیاتی چیزی به دولت اسلامی میپردازند. اینم تصور کنیم، اینم کافر غیر حربی و غیر ذمیه، یک نوع سومیست برای کفار. و نه یا این تقسیم بکنیم به اینکه الکافر و اما حربیون او ذمیون. خب این کفار اینجوری مثل ممالک کفری که با ما هیچ در جنگ نیستند و به ما کاری ندارن و به حکومت اسلامی هم چیزی به عنوان جزیه و مالیات نمی پردازن، آیا اسم اینا رو کافر حربی به قوم محاربه با ما نیستن، اسمشون رو کافر ذمی بگذاریم؟ اینا در تحت ذمه اسلام و حکومت اسلامی قرار نگرفتن. بنابراین که ما این قسم از کافر رو هم داشته باشیم، اجماع بر این قائم شده که در بلاد اینها هم اگر یک کنزی رو مسلمانی پیدا بکند، یسیر و ملکن له، ولو اینکه کافر حربی هم نیست و مالش هم مثل کافر حربی نیست که نه خودش احترام داره و نه مالش احترام داره، لکن این مسلمه مجمع علیه که واجد کنز در این سنخ مملکت کفار هم اگر کنزی رو پیدا بکند، این یسیر رو ملکن له. لذا در عبارت ایشون هم میگه سواون کانفی بلاد الکفار، دیگه حربی و غیر حربی رو تصریح به تعمیم نداره، به خلاف مرحوم سید در کتاب عروه. و اما اگر کنزی در بلاد اسلامی پیدا بشود، اینجا این جهت رو مقدمتاً در نظر داشته باشید که مثلا در ملک مالک شخصی نباشه و حتی در خانه ای که انسان تازگی مثلا از کسی خریده، این حرفا نباشه. فرض کنید که در زمین های مباهات اصلیه بین مسلمان ها یک کنزی رو یک مسلمانی در بلاد اسلامی پیدا کرد، اینجا مسلمه که یسیر و ملکن له و جای هیچ گونه توهم و امتیازی برای غیر واجد، جای هیچ گونه از این توهم و تخیل ها نیست. حالا ولی منحصره به اونجایی که سکه اسلامی نداشته باشه، در بلاد اسلامی هست لکن سکه اسلامی نداشته باشه. مقصودمونم از سکه اسلامی مطلق اسلامه، اما از شیعه و غیر شیعه، حتی سکه خلفای عباسی، خلفای اموی و عرض می شود دیگرانی که شبیه اینها هستند، اینام برش نیست، یک طلا و نقره است. فرض کنید اصلا سکه نداره، تا چه برسد به اینکه سکه که باشه. اونی که محل بحثه و خیلی هم باید با دقت روش بحث کرد، اونجاییست که یک کنزی، این نکترم باز به عنوان مقدمه عرض کنم که مسئله خانه‌ای که انسان خریده و حتی اگر مثلا یک ماهی خرید و در شکمش چیزی پیدا شد، حیوانی خرید در شکمش سکه‌ای پیدا شد، اینا رو هم بذارید کنار چون بحث میکنیم انشاءالله درباره اینا. بحث در زمینی است که مالک شخصی نداره، مباح اصلی و کنزی پیدا شده که آثار اسلامی داره، یعنی سکه یکی از خلفای اسلامی بر درهم و دینارش نقش بسته. آیا این کنز چجوریه؟ زمین مباح بالاصل بوده، جای بحث نبوده از نظر اینکه شبهه‌ای در رابطه با مالکش وجود داشته باشد. مالکی نداشته این زمین، وسط یک بیابان مباح بالاصل یک کنزی رو پیدا کرد که درش درهم و دیناریست که آثار و سکه‌های یکی از خلفا درش وجود داره. حالا این مسلمانی که این کنز رو در این زمین مباح پیدا کرده مالک می شود یا اینکه نه؟ اینجا مسئله کاملا مورد بحث و مورد اختلاف بین فقهاست. جمعی از فقها که بزرگانی در این جمع وجود دارند، مثل مرحوم محقق صاحب شرایع و مثل مرحوم علامه، اینا میگویند که احکام کنز در اینجا بار نمی شود، بلکه اونی که بر این بار میشه احکام لغت است. هر حکمی که در کتاب لغت بر سایر لغتها بار میشه، بر این کنزم همون حکم لغت بار میشود. لکن در مقابل یک جماعت دیگری که در رأسشون مرحوم صاحب مدارک علیه الرحمه قرار گرفته، ایشون حکم میکند به اینکه کنز و ملک از برای واجده و در نتیجه باید خمسش رو هم بپردازد. پیداست که در صورت لغت دیگه مسئله ملکیت و خمس و این حرفا نیست. لغت رو باید اگر بیشتر از یک درهم بود تعریف بکنن، بعد اون وقت یه مسائل خاصه به خودش رو دارد. اما روی فرمایش صاحب مدارک که میفرماید کنزه، این دیگه نیازی به تعریف و این حرفا نداره، این ملک از برای واجده، منتها باید خمسش رو بپردازد روی ادله خمسی که در کنز وارد شده. و ما باید این مسئله همین رو دنبال بکنیم که آیا حق با فاضلین محقق و علامه است یا حق با صاحب مدارکه که حکم میکند به اینکه ملک واجده. عرض کردیم محل نزاع رو گم نکنید، که این گم کردن محل نزاع خیلی باعث میشه برای اینکه انسان از مسائل و از حکم مسئله دور بشود. محل نزاع اولا بلاد اسلامیه، ثانیا مناطق عمومیه مثل زمین های مباحه، ثالثا درهم و دیناری است که دارای سکه‌های خلفای اسلامی ولو غیر واقعی بودند، ولی سکه اسلام در حقیقت و به نام اسلام بر اینها خورده شده. و باز اون مسائل دیگری که باز عرض کردم مربوط به اونجاییست که انسان حیوانی بخره، ماهی بخرد، چیزی بخرد که در شکمش یک مثلا سکه‌ای بیرون بیاد، اینام کنار کنزیست که از زمین به دست آمده، منتها با این خصوصیات. ببینیم آیا حق با فاضلینه یا حق با مرحوم صاحب مدارکه. انشاءالله درست دقت بفرمایید.